4 بامداد ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری آمریکا نخستین سفر رسمی خود به خاورمیانه و اروپا را آغاز می کند. وزیر دفاع آمریکا می گوید کاروان شبه نظامیان سوری که هدف نیروهای ائتلاف قرار گرفته احتمالاً توسط ایران هدایت می شده است. دادستانی سوئد پرونده تحقیقات درباره اتهام تجاوز جنسی جولیان آسانج را مخدوم اعلام کرد. درود شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخستین سفر رسمی خود به عربستان، اسرائیل، بلژیک و ایتالیا را آغاز کرده است. وی در سفر به عربستان با تعدادی از رهبران ممالک مسلمان نشین منطقه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا در سفر به عربستان دونالد ترامپ فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی را اعلام خواهد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو می‌کند. مقصد بعدی او بروکسل و شرکت در نشست رهبران ناتو است. ترامپ سپس برای شرکت در جلسه رهبران گروه 7 راهی ایتالیا می‌شود. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید کاروان شبه نظامیان حامی بشار اسد که اخیراً مورد حمله قرار گرفته احتمالاً توسط ایران هدایت می‌شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی گفته است که این حمله ضروری بوده چرا که کاروان و نیروهایش که به زعم آمریکا از سوی ایران هدایت می‌شدند با قابلیت‌های تهاجمی دست به اقداماتی تهاجمی زده بودند. وزیر دفاع آمریکا در ادامه افزوده است که نمی‌داند آیا نیروهای زمینی ایرانی در آن کاروان حضور داشتند یا نه. ائتلاف آمریکا در سوریه روز پنجشنبه کاروانی از شبه نظامیان طرفدار اسد را در نزدیکی مرز سوریه با عراق و اردن مورد هدف قرار داد. اعلام شده بود که کاروان در حال حرکت به سوی یکی از پایگاه‌های هوایی نیروهای ویژه آمریکایی بوده است. سوریه و روسیه نیز حمله اخیر نیروهای ائتلاف به کاروان یاد شده را محکوم کردند. دادستانی سوئد پرونده تحقیقات علیه جولیان آسانج مؤسس سایت ویکیلیکس به اتهام تجاوز جنسی را مخدوم اعلام کرده است. آخرین مهلت دادستانی برای تمدید حکم بازداشت جولیان آسانج روز جمعه و یا پایان دادن به تحقیقات بود. گرچه دادستانی سوئد خواهان تمدید حکم بازداشت آسانج نشده است، ولی مقامات بریتانیا اعلام کردند که حکم بازداشت او در آن کشور هنوز پا بر جاست. جولیان آسانج در سال 2012 میلادی از بیم دستگیری و استرداد به آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و تا کنون از آن محل خارج نشده است. دولت آمریکا به خاطر افشاگری‌های وبسایت ویکی‌لیکس پرونده قضایی علیه جولیان آسانج تشکیل داده و در صورت محاکمه وی ممکن است به مجازات سنگینی محکوم شود. سایت ویکی‌لیکس گفته می‌شود تا کنون صدها هزار سند محرمانه از مکالمات و ایمیل‌های مقامات آمریکایی، اروپایی و دیگر کشورها را منتشر کرده است.
تازه ترین اخبار انتخابات ایران، آخرین تحلیل های سیاسی و اجتماعی، لحظه به لحظه با رادیو فردا.
ساعت 4:04 بامداد ایران با بخش خبری دیگری از رادیو فردا در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همراه شماییم شنوندگان گرامی. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فرداست. آقای مهرابی، میشه گفت که انتظارها برای شنیدن نتایج مقدماتی و رسمی انتخابات ریاست جمهوری، آیا مشخص هست که نتایج اولیه کی اعلام خواهد شد از سوی وزارت کشور؟
وزارت کشور وعده داده بود که نتایج رسمی تا ساعتی دیگر اعلام میشه. بر اساس گزارش‌هایی که از خبرنگاران از دقایقی پیش منتظر مصاحبه مطبوعاتی علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور هستند، ولی هنوز این مصاحبه برگزار نشده، اما مقامات وزارت کشور به خبرنگاران وعده دادن که چه سریعتر مصاحبه برگزار میشه. اما به جز منابع رسمی، گزارش های زیادی از ساعت گذشته درباره نتیجه انتخابات منتشر شده، از جمله توییتر روزنامه ابتکار از پیشتاز بودن حسن روحانی خبر داده بر اساس آرایی که تاکنون شمارش شده. همینطور بعضی از خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا هم توییت‌هایی رو منتشر کردن که در اون اعلام کردن که آقای روحانی پیروز انتخابات شده. بعضی از اصلاح طلبان نتایج بعضی از صندوق‌ها را منتشر کردن، صندوق‌ها به صورت فردی و همینطور صندوق‌هایی که در استان‌ها بوده. برخی از کانال‌های تلگرامی همین گزارش‌ها رو منتشر کردن، ولی مقامات وزارت کشور از عصر دیروز بارها تأکید کردند که این آمار هیچ سندیتی نداره و فاقد ارزش هست و حتی برخی از تصاویری که درباره این آمار منتشر شده بود را تکذیب کردند و اعلام کردند که تا اعلام نتایج رسمی نمیشه به هیچ کدوم از این آمار استناد کرد. هرچند بعضی از این آمار به تفکیک صندوق‌ها هست، ولی باز هیچ نمیشه، قابل استناد نیست یا روش‌های خیلی دقیقی وجود نداره که مشخص شه که واقعا تا چه حد این آمار درسته.
و تنها نتایج رسمی که وزارت کشور، سخنگوی وزارت کشور اعلام خواهد کرد، وزیر کشور یا سخنگوی وزارت کشور این نتایج اعلام میکنه.
بر اساس اعلامی که به خبرنگاران شده، قرار هست رئیس ستاد انتخابات کشور این نتایج رو اعلام بکنه. حالا ممکنه که خود وزیر کشور بیاد در مصاحبه یا نه، ولی بر اساس اعلام قبلی بنا بود که رئیس ستاد انتخابات کشور مصاحبه داشته باشه.
خب شوراها، انتخابات شوراها هم همزمان برگزار شده با انتخابات ریاست جمهوری. اونجا وضعیت به چه شکلی هست؟ نتایجش گویا در بخش قبلی هم شما اشاره کردین که بعد از انتخابات ریاست جمهوری گویا اعلام خواهد شد، شمارش خواهد شد.
قاعدتا در شهرهای بزرگ نتایج زمان میبره، چون تاکید شده پیش از این که ابتدا نتایج انتخابات ریاست جمهوری شمارش میشه و در شهرهای مانند تهران، اصفهان و شهرهای بزرگ، چون نتایج شمارش نتایج انتخابات ریاست جمهوری زمان میبره، قاعدتا شوراها هم مشخص نخواهد شد در یکی دو روز آینده. ولی در شهرهای کوچک، چون نتایج انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده و همه شمارش شده، شمارش انتخابات شوراها هم آغاز شده و در حتی در بعضی از شهرها نتیجه این انتخابات و ترکیب آرا هم مشخص شده و گزارشش در برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده.
نگاهی بندازیم به روزنامه‌های صبح. در دو بخش گذشته مروری داشتیم، کدوم یکی از این تیترها و مقالات رو در خور توجه دیدین؟
روزنامه کیهان، حالا از جهتی چون به نوعی در انتخابات گذشته گزارش هایی را منتشر کرده بود درباره پیروزی اصولگرایان، تیترش خب قاعدتا قابل توجه هست، چرا که تنها روی تیتر ملت سنگ تمام گذاشت با این عنوان، تنها روی موضوع مشارکت تاکید کرده و این نشون میده که به هر حال از نگاه این روزنامه آقای رئیسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری نبوده. و در پایین این روزنامه هم گزارشی داده از برخی از تخلفات انجام شده که به گفته این روزنامه در دست بررسی است. این به هر حال نشون میده که وقتی روزنامه‌ای که در سال 84 به طور مثال تیز زده بود که ملت کارا تمام کرد، احمدی نژاد رئیس جمهور شد، الان به موضوع تخلفات میپردازه، نشون میده که اطمینانی خاطری ندارن از اینکه آقای رئیسی پیروز شده باشه در انتخابات. در مقابل روزنامه اعتماد با تیتر ملت دوباره تکرار کرد، اشاره داشته به پیام آقای خاتمی که از مردم خواسته بود که به تعبیر آقای خاتمی اونها دوباره تکرار کنن، و همینطور حالا شاید اشاره‌ای به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم که دوباره تکرار شده از نظر این روزنامه.
سپاسگزاریم. احسان مهرابی بود و تازه‌ترین خبرها در ارتباط با انتخابات. و اما هانا کاویانی میزگرد دیگری دارد که در اینجا در این میزگرد انتخابات و فرایند اون رو بر سیاست‌های منطقه‌ای بررسی می‌کند با سه کارشناس.
رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
خب در اینجا میزگرد دیگری رو خواهیم شنید با موضوع تأثیر نتیجه انتخابات روی سیاست منطقه‌ای ایران که هانا کاویانی این موضوع را با سه کارشناس مورد بحث گذارده است.
همواره انتخابات از دو جنبه ارزیابی میشه، یکی تأثیر اون بر عرصه داخلی کشور و سیاست داخلی و دیگه بازتاب اون در روابط خارجی ایران با جامعه بین الملل. وقتی 4 سال پیش حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید، در کنار وعده حل مسئله هسته‌ای تاکید میکرد که ارتباط با همسایگان اولویت دولت است، اما این رابطه هر سال که گذشت خصوصا با عربستان سعودی به سردی گرایید و در نهایت قطع شد. در دقایق پیش رو میخوایم به این موضوع بپردازیم که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی ابراهیم رئیسی یا حسن روحانی چه تأثیری در روابط ایران با کشورهای همسایش داره. علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب از آلمان همراه این میزگرد است. حسین علیزاده تحلیلگر امور بین الملل، دیپلمات پیشین از فنلاند و جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا سه مهمان این برنامه هستند. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که همراه ما هستید. آقای صدرزاده با شما شروع میکنیم. میخوام از شما بپرسم کوتاه ابتدا، به نظرتون دولت بعدی جمهوری اسلامی چه رویکردی در سیاست خارجی خواهد داشت؟ آیا ادامه 4 سال گذشته و تعاملی به نوعی با جامعه بین الملل هست یا عقب گرد شاهد خواهیم بود از اون چیزی که در 4 سال گذشته شاهد بودیم؟
بستگی به این داره که کی رئیس جمهور بشه. اگر آقای روحانی رئیس جمهوری ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که سعی میکنه که رابطه ایران رو با عربستان سعودی بهبود ببخشه، حتی برای این کار یک به اصطلاح کاری لازم داره، کارستان به اندازه برجام براش لازمه، یعنی بایستی که سعی کنه رابطه ایران با کشورهای منطقه به یک روال دیگری بیفته، چون اینها کلید اصلی سیاست خارجی ایران است و همینا هست که باعث اشکالات با آمریکا شده. در حقیقت نحوه رابطه ایران با عراق، با عربستان، با سوریه، و فکر میکنم اگر در دوره دوم آقای روحانی رئیس جمهور باشه، چون دوره دوم هست و دیگه نیازی به انتخاب مجدد نداره، شهامت اون رو داشته باشه که خیلی به اصطلاح مستحکمتر قدم برداره برای بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه عرب.
سپاسگزارم آقای صدرزاده. از آقای علیزاده هم همین سوال رو میپرسیم و با تاکید بر این که با خود کلیت سیاست خارجی میخوایم صحبت بکنیم که به نظرتون چگونه خواهد بود در 4 سال پیش رو.
با سلام خدمت شما و مخاطبان برنامه. ابتدا این نکته رو اشاره کنم که اگر یک دولت رو مانند یک پرنده در نظر بگیریم، دو بال او، یکی سیاست داخلی است، یکی سیاست خارجی. من به وضوح میتوانم بگم که هر دو این بالها رو آقای روحانی دارد و برنامه مدونی براش در نظر گرفته. در خصوص روابط با کشورهای همسایه و منطقه و عرب، همین الان فقط شما وضعیت رو در نظر بگیرید که روابط ایران با کشور سودان، بحرین، جیبوتی قطع هستش، با کشور غیر عرب مثل کانادا، مالدیو، 7 کشور کلا در قطع رابطه با ایران هستن. این خودش نشان از اوج بحران‌هایی است که در سیاست خارجی ایران دیده می‌شود. مشخصا اگه به مسئله جهان عرب بپردازیم که به هر حال همسایگی بزرگ ما رو دارند و مجموعه بزرگی از کشورها هستند و نفتی هم هستند، در میان اینها ما شاهد بودیم که تقریبا با ماهایی پس از تم نهایی شدن برجام، آقای ظریف یک خیز اولیهی برداشت، نامه ای در چند روزنامه معروف عربی منتشر کرد تحت عنوان الجار ثم الدار، به معنی اینکه اول آدم به همسایش برسه، بعدم به خونه خودش برسه. یه مصطلح عربی خیلی معروفی هستش، یعنی این که ما بنای دوستی با همسایگانمون داریم و بعد سفرهای منطقه‌ای هم به چند کشور عربی خلیج فارس انجام داد. چرا گفتم خیز برداشت؟ به این دلیل این که به هیچ جایی منتهی نشد این روابط، همچنان تنش باقی موند. به خاطر این که
نه تنها نشد که عقبگرد هم داشت آقای علیزاده.
دقیقا همینو الان میخواستم بگم. دلیل این که این تعامل پاسخ نداد با جهان عرب، در حالی که با اتحادیه اروپا به اندازه بسیار زیادی پاسخ داده، علتش این هستش که ما دو کانون بحران رو داریم در میان ایران و عرب، یکی مسئله سوریه و یکی مسئله یمن. این دو تا زمانی که برقرار باشن ما هرگز نمیتوانیم تصور بکنیم که روابط
به این بحران ها. آقای علیزاده کمی بازتر خواهیم پرداخت، ابتدا از آقای روشندل هم نظرشون رو میخوام بپرسم، برمیگردیم به اون داستان بحران ها خصوصا سوریه خواهیم پرداخت. آقای روشندل شما چه فکر میکنید در 4 سال آینده اگر آقای رئیسی یا آقای روحانی رئیس جمهور باشن با چه نوع سیاست خارجی روبرو خواهیم بود؟
با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، شعارهای انتخاباتی البته نشون از این میدن که آقای روحانی در ادامه سیاست خارجی 4 سال گذشته خودش در درجه اول کوشش خواهد کرد که تعامل رو تا حد ممکن به شعارهای مختلف و جهتهای مختلفی گسترش بده که به طور یقین از همسایه‌ها شروع خواهد شد و ایشون بارها در مورد رابطه خارجی روی یک نقطه با یک زبان عامیانه تکیه کرده و اون این که باید با کد خدا رابطه خوب برقرار کرد که هدف از کد خدا رابطه با آمریکاست. و من خیال میکنم همین الان شما نگاه بکنید، ما داریم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا در مسافرت است به عربستان سعودی که با 50 کشور دیگر در واقع به طور همزمان میتونه این ارتباط برقرار بشه در خلال همین مسافرت. و شما ببینید اگر ایران اهرمی نداشته باشه برای تغییر این روابط و یا تغییر در جهت بهبود روابط، اون موقع این تعامل 50 کشوری بین آمریکا و کشورهای همسایه و کشور جهان بر علیه ایران عمل خواهند کرد. بنابراین آقای روحانی حرفش و انتخابش و تشخیصش درست است.
آقای روشندل، آقای رئیسی چطور؟ صحبتی نکردیم از آقای رئیسی، به هر حال رقیب آقای روحانی هست در این انتخابات و هنوز نتیجه این انتخابات مشخص نیست. به نظرتون جناح اصولگرا چگونه برخورد خواهد کرد با موضوع سیاست خارجی؟
آقای رئیسی بهش میخواستم برسم، ایشون در کل مطلبی که ایشون داره مسئله این استش که اگر رعایت قوانین بین الملل بشود، ایشون گفته آماده داشتن رابطه خوب با همه کشورهای جهان غیر از اسرائیل هستیم. ولی این حرف یک شعار هست و تازه خود آقای رئیسی به خاطر وضعیت خاصی که از خاستگاهی که داره، وابستگیش به قوه قضاییه و اون اتهاماتی که در موردش وجود داره، حتی اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه که در مورد شک زیاد هست، اون موقع پذیرش جامعه جهانی از رئیسی 180 درجه بر میگرده به دوران قبل و قبل از این 4 سال. و معلوم نیست که ایشون رو اصلا به عنوان یک رهبر جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسن. بسیاری از فشارهای خارجی بر علیه ایشون اضافه خواهد شد، مسائل حقوق بشر پررنگتر از اونی خواهد شد که همین الان هست.
اتفاقا در همین رابطه فکر میکنم حدود 16 نهاد حقوق بشری که درباره حقوق بشر در ایران کار میکنن نامه ای نوشته بودن به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیشینه آقای رئیسی و اشاره به اعدام های سال 67 و اینکه به هر حال رئیس جمهور شدن ایشون میتونه مسئله ساز باشه. برمیگردیم آقای روشندل، ادامه میدیم این صحبت رو. میخوام کمی بیشتر به منطقه بپردازیم. آقای صدرزاده نظر شما چی؟ آقای علیزاده کمی اشاره کردن به موضوع عربستان و همچنین اشاره کردن به مسئله بحران در سیاست خارجی ایران وقتی که در مخصوصا درباره منطقه صحبت میکنیم. میخوام بدونم که ابتدا اصلی ترین بحرانی که حداقل مورد نظر هست این روزها سوریه هست و میخوام ببینم که آیا دولت بعدی اصلا نقشی داره در سیاست گذاری در زمینه سوریه و جنگ در اون کشور؟
خب ما میدونیم که سیاست اصلی ایران، یعنی سیاست میدانی ایران رو از نظر جنگی وزارت امور خارجه و حتی رئیس جمهور تعیین نمی کنن، بلکه محاسبات نظامی تعیین می کنه و اونم سپاه پاسداران و آقای سلیمانی است و کسانی که به این مسئله به اصطلاح وارد هستند. ولی اگر روند سوریه اونجوری که ما الان میبینیم به ریل دیپلماسی بیفته که داره میفته کم کم، اینکه حالا نتیجه بده یا نه، اون وقت رفته رفته نقش دیپلمات ها بیشتر خواهد شد، اون وقت خواهد نقش آقای روحانی و یا وزارت امور خارجه و آقای ظریف هم بیشتر خواهد شد. ولی من فکر میکنم برای دنیای عرب مهمترین کشور برای ایران عربستان سعودی هست، چون عربستان سعودی خودش رو برای یک درگیری بسیار جدی با ایران آماده کرده. علت هم داره، علتش اینه که آقای محمد بن سلمان برنامه‌های بلند پروازانه‌ای برای کشور عربستان سعودی داره.
درگیری منظورتون آقای صدرزاده از درگیری نظامی صحبت میکنید یا دیپلماتیک؟
نظامی میتونه بره، حالا اینکه ابعادش چه خواهد بود نمیدونیم. اینکه 100 میلیارد دلار فقط از آمریکا قرار است اسلحه بخرند و اغلب هم اسلحه هایی است که برای بکار برد داخلی نداریم، اسلحه ها به هر حال متوجه خارجه و تنها کشوری هم که امکان جنگ باش وجود داره فعلا ایران هست، به خصوص که بلند پروازی های آقای محمد بن سلمان در درون خود دستگاه های به اصطلاح پادشاهی عربستان سعودی که قصد داره که شاه آینده بشه و برنامه های بلند پروازانی برای اقتصاد عربستان داره که خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه. من فکر میکنم که با این بلند پروازی ها عربستان برای ایران خیلی خیلی مشکل زا خواهد بود و دولت روحانی بایستی اولین کار، اگر انتخاب بشه به هر حال، بایستی اولین کاری که بکنه اقداماتی انجام بده که آرام آرام این رابطه با عربستان سعودی به یک ریلی بیفته، به یک روالی بیفته تا از این چرخش بالا رفتن تنش‌ها کم بشه، چون عربستان سعودی با بنبستی که تا حدودی در یمن باش روبرو شده در حقیقت خودش اعلام کرده آقای محمد بن سلمان که مثل این که میگه ما ناگزیر هستیم برخورد با ایران رو به سرزمین ایران منتقل بکنیم. خیلی کوتاه میگم، از طرف دیگه رابطه عربستان سعودی که با بخشی از گروه های به اسلام مخالف جمهوری اسلامی که معتقد به مبارزه مسلحانه هستند از جمله کردها و مجاهدین، اون هم میتواند برای ایران دردسر ساز باشه.
سپاسگزارم آقای صدرزاده. به آقای علیزاده، شما درباره هم عربستان صحبت کردید، آقای صدرزاده معتقدند که مهمترین بحرانی که دولت بعدی ایران باهاش روبرو خواهد بود بحران عربستان خواهد بود و روابطی که فعلا وجود هم نداره، این روابط دیپلماتیک. شما چه فکر میکنید؟ و سوالم از شما اینجاست که با توجه به اینکه نتیجه انتخابات هنوز مشخص نیست، میخوام از شما بپرسم که در صورت پیروزی جناح اصولگرا در ایران چه بر سر این وضعیت خواهد اومد؟
با توجه به سیگنال هایی که جناح اصولگرا دادن، به ویژه شخص خود آقای رئیسی، راه دور ندیم، ایشون عربستان رو قدرت سرطانی گفته، توصیف کرده و گفته که امتداد استراتژیک استکبار جهانی است. این تعابیری که ایشون به کار برده و خصوصا در مسئله اعدام شیخ نمر شاهد بودیم که ایشون قویاً پشت شیخ مسئله اعدام ایشون وایستاده. حالا شما اگه نگاه بکنید رفتار دولت آقای روحانی چندان اینطور نبود که مسئله شیخ نمر رو بزرگ بکنه، اگرچه سیاست کلی نظام این بود که مثلا ایشون رو یک شهید، آیت الله شهید تلقی بکنند و اینها، ولی شما به هر حال واقف بود که در حوزه اعمال قوانین حاکمیتی خودش عربستان به شخصی رو اعدام کرده که همون که در ایران هم بسیاری رو اعدام میکنن و بنابراین خیلی پررنگ پشتش دولت آقای روحانی نایستاد. ولی اون مسائل پیش آمد و حمله به سفارت عربستان که کد هم داد آقای روحانی، گفتش که این توسط همین گروه تندرویی که رفتن تو ستاد آقای رئیسی و ستاد آقای قالیباف کار میکردن این حمله به عربستان اتفاق افتاد در شب برجام، شبی که قرار بود برجام به تصدیب برسه. حالا ما خب نتیجه گیری بکنم که کانون بحران در روابط ایران و عرب همون که دوستمون اشاره کردن در متمرکز در دولت عربستان هستش. یعنی اگر با عربستان حل بشه، نه تنها روابط ایران و اتحادیه عرب که 22 کشور هستن حل میشه، بلکه مسئله ایران و سازمان کنفرانس اسلامی هم حل میشه. شما نگاه کنید در آخرین اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی که در استانبول برگزار شد، آقای ظریف شرکت کرد، آقای روحانی شرکت کرد، بیانیه نهایی صادر شد به تصویب کلیه کشورهای عضو، کشورهای مسلمان، حتی عراق، حتی لبنان
که متحدان ایران هستند به نوعی.
بله که بله به متحدان ایران هستند، که لبنان، که حزب الله لبنان یک سازمان تروریستی است اولا، به دولت جمهوری اسلامی حامی کشور، حامی سازمان‌های تروریستی است. اگر این رو شما در کانتکست جهانی بگذارید که مسئله مبارزه با تروریسم، نهادهای حامی تروریسم یک مسئله مهم جهان هستش، وقتی حزب الله تروریستی تلقی میشه در کنار داعش قرار میگیره، قراره چه آشی بپزن برای ایران و حزب الله.
سپاسگزارم.
بله، روی مبنا مسئله رابطه ایران و سازمان کنفرانس اسلامی هم میتونه بهبود پیدا بکنه اگر دولت آقای روحانی سر کار بیاد.
آقای روشندل، شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون بزرگترین بحرانی که دولت بعدی در منطقه باهاش روبروس چیست؟
دوستان به خوبی اشاره کردن، بزرگترین بحران روی سه نقطه استراتژیک سوریه، لبنان و یمن در واقع میچرخه. این مثلثی است که به نوعی خارج از ایران هست، اما تأثیرات استراتژیکش روی ایران مستقیماً قرار میگیره و ایران رو تحت فشار قرار میده. و من میخوام بگم که حتی اگر ما بخوایم یمن رو از اینجا، از این مثلث خارج کنیم و مسئله یمن رو حل و فصل بکنیم، یعنی ایران اگر بخواد حل و فصل بکنه، اون موقع مسئله عربستان تا حد زیادی حل شدنیست. مشکل عربستان در درجه اول در یمن هست و در درجه ثانویه
با توجه به نزدیک بودن و هممرز بودن و همسایگی یمن با عربستان سعودی.
بله بله، مسئله سوریه مسئله ثانویه میشه برای عربستان سعودی. علاوه بر این، اگر ایران در مورد یمن حسنیت به قلب بده و به توافقی برسه با عربستان، در اون صورت عربستان هم در مورد سوریه به احتمال زیاد برخی از منافع سنتی ایران رو به رسمیت خواهد شناخت یا عادت خواهد کرد که باهاش کار بکنه. بنابراین ایران بایستی یکی از این ستا رو به نوعی به صورت فوری به اصطلاح روش عمل، به نوعی عمل بکنه که بتونه روی یکی دیگه امتیاز بگیره. اما اگر دولت آقای رئیسی برنده این انتخابات بشه، من بعید میدونم که هیچ کدوم از اینها رو ازش بخواد عقب نشینی بکنه، به خصوص که ایشون این سه نقطه رو امتداد استراتژیک ایران میدونه. یعنی امتداد استراتژیک یعنی چیزی که منفعتی که شما حاضرید به خاطر اون از هر وسیله و ابزاری استفاده بکنید، و این یعنی گسترش جنگ از طریق عربستان به داخل ایران، و این امری حتمی خواهد بود اگر که ایران نتونه روابط خودش رو با همسایگان در درجه اول و با عربستان به طور مشخص حل و فصل بکنه.
سپاسگزارم.
البته ایران مکانیزم هایی داره، در گذشته هم تونسته این کار رو بکنه، کشورهای مثل کویت و عمان احتمالاً قادر خواهند بود میانجیگری بکنن، اما باید دید کدام دولت پیروز میشه.
ممنونم. جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین المللی از آمریکا، حسین علیزاده، تحلیلگر امور بین الملل و دیپلمات پیشین در فنلاند، و علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب از آلمان همراه ما بودند.
این پوشش زنده خبری رادیو فرداست، لحظه به لحظه با انتخابات 96.